ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. شورای دفاع کشور به تصویب شورای عالی امنیت ملی در ایران رسید. ایران و پاکستان می‌خواهند تجارت دو جانبه سالانه را به 10 میلیارد دلار برسانند. و امانوئل مکرون می‌گوید حماس با انتشار تصاویر برخی گروگان‌ها بی‌رحمی مطلق را نشان داده است. وقت بخیر شنوندگان گرامی. پس از چند روز گمانه‌زنی، شورای عالی امنیت ملی در ایران روز یک شنبه امروز در چارچوب اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقاء توانمندی نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. این رسانه‌ها سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی ایران را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان می‌کنند. با گذشت بیش از 40 روز از آتش‌بس شکننده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام‌های ایران به طور پیوسته از آمادگی برای درگیری دوباره خبر می‌دهند. در همین حال شهرداری تهران هم در حال نصب بلندگوهای اعلان وضعیت خطر و هشدار وضعیت قرمز در نقاط مختلف پایتخت است. به گزارش رسانه‌های ایران قرار است از این بلندگوها برای هشدار سریع به شهروندان در مواقع اضطراری استفاده شود. پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، برخی مقامات در ایران پیوسته از لزوم کسب آمادگی برای رویارویی نظامی دوباره سخن گفتند. ایران و پاکستان توافقنامه‌هایی را امضا کردند که بر اساس آنها قرار است تجارت دو جانبه سالانه به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین در جریان سفر مسعود پزشکیان به اسلام آباد قرار شد که دو کشور برای مبارزه با تروریسم همکاری بیشتری داشته باشند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان 12 مرداد در یک نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت ما هدف 10 میلیارد دلار تجارت را تعیین کرده‌ایم و امیدواریم هر چه زودتر به آن برسیم. مسعود پزشکیان هم در این نشست اعلام کرد ایران میتواند به راحتی به گفته او حجم روابط تجاریش با پاکستان را از 3 میلیارد دلار فعلی به هدف 10 میلیارد دلار افزایش دهد. آقای پزشکیان نگفت که این اتفاق چگونه رخ خواهد داد و جزئیات آن چیست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیر انسانی دو گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری میشدند بیرحمی مطلق را نشان داد. رئیس جمهوری فرانسه یک شنبه امروز گفت ظلم و بیرحمی بی حد و مرز این چیزی است که حماس نشان میدهد. گروه شبه نظامی حماس در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. به گفته امانوئل مکرون اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگانهای اسرائیلی است. آقای مکرون همچنین تاکید کرد که فرانسه قرار است شهریورما کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. او در این حال تاکید کرد که حماس پس از پایان احتمالی جنگ نباید هیچ نقشی در حاکمیت و آینده سیاسی غزه داشته باشد. در روزهای اخیر انتشار ویدیوهایی از برخی گروگانهای اسرائیلی در دست حماس حساسیت برانگیز شده و با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است. در پی درخواست کاظم صدیقی برای کنارگیری از امامت نماز جمعه تهران، علی خامنه‌ای با این امر موافقت کرد. کاظم صدیقی دلیل کنارگیریش را تمایل به تمرکز بر کارهای به گفته خود علمی و تدریس خوانده، اما بسیاری از نیروهای مذهبی موسوم به ارزشی به ویژه در هفته‌های اخیر خواهان برکناری او شده بودند. کاظم صدیقی که حین ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ایران به نمایندگی از علی خامنه‌ای امام جمعه تهران هم بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمین‌خواری در منطقه ازگل و با عنوان شراکت در این فساد اقتصادی از سوی افکار عمومی همواره متهم شده است. با اینکه قوه قضاییه هیچگاه اتهامات او را پیگیری نکرد، اما خرداد سال جاری پسر و همسر پسر او به اتهام فساد مالی از سوی مراجع قضایی بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین خبر داد که حکم اعدام محمد غفاری، مدیر عامل و متهم ردیف اول پرونده رضایت خودروی تراوت نوین از سوی دیوان عالی ایران تایید شده است. اسفند ماه سال گذشته احکام بدوی پرونده رضایت خودروی تراوت نوین که شامل 28 متهم حقیقی و حقوقی و بیش از 28 هزار شاکی بود، پس از برگزاری 13 نشست علنی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان قزوین صادر شد. اتهام‌های اصلی متهمان شامل اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی می شود. جزئیات بیشتر رو رویا کریمی مجد با آگاهی شما می رسونه.
مجموعه رضایت خودروی تراوت نوین از سال 1399 تا 1398 فعالیت خود را با جذب بیش از 34 هزار سرمایه گذار در شهر تاکستان آغاز کرد. در سال 1398 با توجه به اقدامات این شرکت پرونده 8 هزار صفحه‌ای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد. بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه، مدیران شرکت رضایت خودروی تراوت نوین از روش‌های گوناگون از جمله ایجاد شبکه‌ای از افراد با نفوذ محلی، انجام کارهای عامل منفعه و استفاده از قراردادهای پیچیده برای جلب اعتماد عمومی استفاده کردند. وعده اصلی این شرکت تحویل فوری خودرو با قیمتی کمتر از بازار بود، اما پس از جمع‌آوری مبالغ کلان از متقاضیان در نهایت کمتر از 4% مشتریان موفق به دریافت خودرو شدند. به گفته مقامات قضایی، مبالغ مورد توافق در قرارداد شاکیان در مجموع بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بوده است. به دستور قاضی پرونده، رد مال شوکات باید بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و با در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام شود. برای 27 متهم دیگر پرونده نیز حبس‌های طویل المدت صادر شده و مؤسسات حقوقی دخیل در این پرونده نیز منحل شدند. در سال‌های اخیر قوه قضاییه پرونده‌های مختلفی را با اتهام فساد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و احکام قضایی سخت گیرانه ای برای آنها صادر کرده که نتیجه نهایی آن در حالی از ابهام باقی مانده است. آخرین نمونه از صدور حکم اعدام برای اتهامات اقتصادی، وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات سوری و صرافی غیرمجاز و پیش خرید 6700 دستگاه از سایپا، مشارکت در پولشویی به میزان 32 هزار میلیارد تومان به اعدام محکوم شدند. از سال 99 که این احکام صادر شده تا کنون خبری از ادامه روند رسیدگی آن منتشر نشده است.
رویا کریمی مجد در گزارش خودش نگاهی کرد به پرونده رضایت خودروی تراوت نوین و همچنین تایید حکم اعدام متهم اول این پرونده. اما جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد 19 سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی ایران کمتر از 20% ذخیره آبی دارند. بر اساس این گزارش در 315 روز ابتدایی سال آبی جاری در مجموع معادل 23 میلیارد متر مکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهشی 42% داشته است. این کاهش در حالی است که خروجی سدها برای تأمین مصارف شرب، کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه فایننشنال تایمز برای نخستین بار تایید کرد که یک سایت جدید غنی‌سازی هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان جنگ اخیر اسرائیل و جمهوری اسلامی آسیب دیده است. این تأسیسات هنوز فعال نشده بود، اما به گفته آقای عراقچی مقدمات لازم برای آغاز غنی‌سازی اورانیوم در آن فراهم شده بود. چند روز پیش از جنگ تهران اعلام کرده بود که در واکنش به موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سایت را فعال خواهد کرد. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی حمله به این سایت جدید را تایید می‌کند. در همین حال سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه ایران هم اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پس از جنگ 12 روزه ایران به گفته او داوطلبانه کشور را ترک کردند، در هفته‌های آینده باز خواهند گشت. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی همکاری خود با آژانس را متوقف نکرده است. این سخنان در تضاد با اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که گفته بود بازرسان فعلا به ایران بر نمی‌گردند. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم از سفر قریب الوقوع معاون مدیر کل آژانس به تهران خبر داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش خبری رادیو فردا بودید. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.